الرحمن الرحيم. فرمودم که فصولی که در تعریف بعضی اشیاء ذکر میشه در واقع لوازم ذاتی فصل است، نه خود فصل. سلام علیکم. مثلا حساس و ناطق یا رطب و یابس، اینها خود فصل نیستند، بلکه لوازم ذاتی فصل است، به طوری که هرگاه فصل باشه اینا هم هستند. و بعد فرمودن که قوایی هم که با افعال و انفعالاتشون تعریف میشن اونام همچنینن، یعنی در واقع اون افعال و انفعالات خود فصول نیستن، سلام علیکم، بلکه لوازم فصولن. و چون لوازم فصول از لوازم فصول خود فصول اراده میشن، بنابراین تعریفاتی که مشتمل بر این افعال در واقع تعریف مشتمل بر فصوله و تعریف مشتمل بر فصول میشهد، اگرچه تعریف مشتمل بر لوازم میشه رسم. باید بدونیم که تمام این تعریفات تعریفات حدی هست، اگرچه به ظاهر رسمی هست. رسمی هست از نظر ظاهر، چون لوازم فصول درشون عقد شده، اما واقعا حدی هست، زیرا که این لوازم مشیر است به اون فصول. بحثی که باقی موند این بود که جسم رو تعریف کردن به الجوهر قابل للابعاد الثلاثه. جوهر جنس جسم، القابل للابعاد الثلاثه فصلشه، ولی در واقع این فصل نیست. فصل اون حالتی است که منشأ این قابلیت میشه، اون امری که در این جسم هست و منشأ میشه که جسم قابل ابعاد ثلاثه، یعنی طول و عرض و عمق باشه، اون رو ما بهش میگیم فصل. پس اگرچه در تعریف لفظ القابل للابعاد آمده که لازم فصله، ولی این لازم فصل مشیر به خود فصله، بنابراین تعریف جسم در جسم قابل للابعاد میشه تعریف حدی، نه تعریف رسمی، اگرچه ظاهرش تعریف رسمی است. فخر رازی اشکال کرده، گفته که شما فصل جسم را که جوهره یه امر اضافی قرار دادید، چون قابلیت امر اضافی است و شما قابلیت رو در تعریف جسم اخذ کردید، پس امر اضافی رو معرف جسم که جوهر قرار دادید و لازمش اینه که جوهر رو متقبل ساخته باشید به عرض، یعنی متقبل ساخته باشید به اضافه که ضعیفترین عرضه، و تقبل جوهر به عرض باطله، پس تعریف شما باطله. خواجه جواب داده که منظورمون قابله نه قابلیت. قابلیت امر مضافه، اما قابل امر مضاف نیست، بنابراین در تعریف ما اضافه رو اخذ نکردیم، بلکه امر غیر اضافی رو اخذ کردیم و تعریفمون درسته. مصنف می فرماید که قابل هم امر مضافه. جواب خواجه جواب کافی نیست، زیرا اگر چه قابلیت مضافه، قابل هم مضافه، منتها قابلیت مضاف حقیقی است و قابل مضاف مشهوری. مضاف حقیقی همون اصل الاضافه است، مضاف مشهوری عبارت است از ذاتی که با اون اضافه ذکر بشه. مثلا سلام علیکم، ابوت رو میگیم اضافه حقیقی چون خود اضافه است، اما اب رو که متصف به ابوت میگیم مضاف مشهوری. پس متصف به اضافه میشه مضاف مشهوری، خود اضافه میشه مضاف حقیقی. قابلیت خود اضافه است پس مضاف حقیقی، قابل متصف به قابلیت پس مضاف مشهوری است. علایال هر دوشون مضافند، و اگر هر دو مضافند، چه در تعریف قابل رو اخذ کنیم چه در تعریف قابلیت رو اخذ کنیم، تفاوت نمی کنه. پس جواب خواجه جواب کافی نیست، یعنی هنوز اشکال فخر رازی که امر اضافی در تعریف جسم اخذ شده برقراره. سلام علیکم. پس جواب درست اینه که ما اینطور بگیم، بگیم که منظور از قابل در اینجا اون امر اضافی نیست، منظور از قابل همونیست که عرض شد، یعنی چیزی که منشأ این قابلیت میشه. در جسم امری هست که منشأ این قابلیت میشه، اون رو ما در تعریف به عنوان فصل اخذ کردیم. احتمال داره که مراد خواجه هم همین باشه که مصنف جواب میده. لذا خود مصنف هم میگه، میگه قابل در صورتی که ازش اون امر اضافی اراده بشه امر اضافی است، ولی قابل اگر ازش اون امری که ما میگیم اراده بشه دیگه امر اضافی نیست. پس خواجه ممکنه اون معنای اضافی رو اراده کرده باشه، در این صورت جوابش کافی نیست، چون قابل اضافی است همونطور که قابلیت اضافی است. و ممکنه هم هستش که اون جواب ما رو اراده کرده باشه، یعنی اون چیزی که منشأ قابلیت بشه، در این صورت جوابش کافی است و اشکال فخر رازی رو رد میکنه. پس خلاصه مطلب این شد که جسم رو تعریف کردن به جوهر قابل ابعاد ثلاثه. گفتیم جوهر جسم، جوهر جنسه و اون قابل ابعاد ثلاثه فصله. از این قابل اگر امر اضافی اراده بشه تعریف جسم به فصل لازم میشه و میشه رس، و اگر امر اضافی اراده نشه اون چه که منشه اضافه است اراده بشه تعریف حده. سلام علیکم. با وجود ذات هم مضاف مشهوریه، اصلا مضاف مشهوری ذات توش اخذ شده، هم ذات اخذ شده هم اضافه اخذ شده، مجموعه میشن مضاف مشهوری. بازم تعریف به مضاف تعریف به فصل نیست، تعریف به لازمه و قهرن میشه رسم. نه، مشکل اینه که این تعریف باید رسمی نباشه، یعنی اون چی که ما تصمیم داریم اینه که تعریف رو حدی کنیم. اگر قابل رو مضاف مشهوری بگیرید تعریف میشه به لوازم، اگر مضاف حقیقی هم بگیرید تعریف میشه به لوازم. حالا بگذاریم از این که ممکنه تعریف گاهی هم اشکال داشته باشه، اما اگر حد باشه اشکال داره. اگر رسم باشه میگم توضیح دادم تقبل جوهر به عرض لازم میاد در صورتی که حد باشه، ولی در صورتی که رسم باشه تقبل جوهر به عرض لازم نمیاد. ما میتونیم یه امر جوهری رو به عرض تفسیرش کنیم، یعنی جنس و لازم رو و عرض رو در تعریف بیاریم که بشه رسم. چون رسم حکایت کننده از باطن معرف نیست، اگر ما فصل رو، اگر ما رسم لازم رو در تعریف شیء آوردیم، چون با رسم باطنش رو مشخص نمی کنیم تقوام جوهر و عرض لازم نمیاد. تقوام جوهر و عرض فقط در صورتی لازمه که تعریف ما تعریف حدی باشه. اگه تعریفمون حدی باشه تقوام جوهر به عرض لازم بیاد، چون در تعریف حدی ما ادعا داریم که ذات شی رو داریم مشخص میکنیم، آنچه را که در باطن شی دخیله داریم ذکر میکنیم. خب آنچه که در باطن شی دخیله اگر عرض باشه لازمش تقوام جوهر به عرضه. اگر شما اون معنایی رو که مصنف گفته اراده کرده باشید حرفی نیست، یعنی اون چه که منشأ میشه برای این قابلیت عیبی نداره. ولی اگر نه قابلیت رو اراده کرده باشید، حالا چه توامن با ذات چه خالیان عن ذات، در حساب میشه اضافه و مشکل رسم بودن پیش میاد. حالا شاید در ذهن شما همونیست که مصنف فرموده، یعنی اون چه که منشأ میشه برای. پس این رو داشتم عرض میکردم که این که ما میگیم تقوام جوهر و عرض محاله، در تعریف حدی محاله، در تعریف حدی تقوام جوهر و عرض لازم میاد و محاله، در تعریف رسمی تقوامی لازم نمیاد، چون ما در تعریف رسمی ادعا نداریم که مقومایشه رو ذکر کردیم. لذا اگر عرض رو هم ذکر بکنیم، چون ادعا نداریم که مقوم رو ذکر کردیم مشکلی نیست، در حد ادعا داریم که مقومه رو داریم ذکر میکنیم. اگر از جمله مقومات عرض به قرار بدیم معنیش اینه که این جوهر متقوم شده به عرض. پس اگر تعریف حدی باشه تقوام جوهر و عرض لازمیه تو باطله، ولی اگه تعریف رسمی باشه مشکلی نداریم. این که در خارج قبلا عرض کردم تقوام جوهر و عرض میشه و محاله، این در صورتی بود که تعریف حدی بگیریم. اگر تعریف رسمی باشه نه مشکلی دیگه نداریم. و الان هم فخر رازی میگه تعریف شما رسم میشه، نمیتونه حد باشه، ولی تقوام جوهر و عرض لازم میاد. تعریفتون رسم میشه و شما ادعا دارید که تعریفتون حده. مصنف این فرمود که ما اگر تعریف رو حدی قرار بدیم دیگه مرادمون از قابل اون امر اضافی نیست، بلکه مرادمون از قابل اون چیزیست که منشأ این امر اضافی است. و کذا تعریف الجسم للجوهر القابل للعباد، یعنی همچنین تعریف حدی است تعریف جسم به جوهر قابل للعباد، کما هو مذکور فی الاشارات. کذا تعریف الجسم به کذا حد لا رسم، این تعریف تعریف حدی است تعریف رسمی نیست. ولا یرد علیه ایراد الامام رازی، که ایراد کرده به این که قابلیت از باب مضاف است، پس شما مضاف رو در تعریف عقد کردید و مضاف عرضه و استفاده از عرض در تعریف تعریف رو رسمی میکنه، در حالی که شما مدعی هستید که تعریفتون تعریف حدیه. این ایراد فخر رازی بر این تعریف وارد نیست. لال ما ذکره المحقق توصی فی جوابه، نه به خاطر جوابی که محقق توصی داده، چون جوابیشون ما قبول نداریم. جوابیشون اینه که ان الفصل هو القابل للقابلیه، فصل قابلون هست نه قابلیتون. قابلیتون امر اضافی است، قابل که دیگه امر اضافی نیست. چرا حرف محقق توصی و جوابیشون کافی نیست؟ از لا فرق بین هما، یعنی بین قابل و قابلیت فرقی نیست. فی کنه ما من باب المضاف، منطقه همونطور که عرض کردم به قابل مضاف مشهوری است و قابلیت مضاف حقیقی است، هر دو در هر صورت مضافن. اذا کان المراد نفس المعنى الاضافی، اگر مراد از قابل اون منشأ قابلیتی که ما میگیم نباشه، بلکه همون امر اضافی باشه، اگر خواجه این اراده کرده باشه جوابش کافی نیست. ولی اگر خواجه از قابلان اراده کرده باشه همون منشأ قابلیت رو که ما میگیم، جوابش کافیه. پس جواب خواجه رو کافی نمیدونیم با این شرط، اذا کان المراد نفس المعنى الاضافی، اگر مراد از قابل معنای اضافی باشه نه منشأ معنای اضافی. پس لا یرد این ایراد فخر رازی، لا لما ذکره المحقق الطوسی، بل لأن المراد منه ما من شأنه أن يكون قابلا أو يتصف بالقابلية، بلکه مراد منه یعنی از اون قابل للأبعاد الثلاثه اون چیزی است که من شأنه أن يكون قابلا، یعنی اونی که میتونه قابل باشه که معنای اضافی نیست، همونطوری که اشاره فرمودن یه ذاته مثلا یه جوهره. او یتصف بالقابلیه، این یکون قابلا او یتصف بالقابلیه تقریبا عبارت ها مشابه همه، اگرچه یکون قابلا نشون میده که الان قابله، یتصف بالقابلیه نشون میده که بعدا قابل میشه، ولی هر دو یکی هست منتها تعبیر مختلفه. یعنی چیزی که شأنش قابلیت داشتن است یا شأنش متصف شدن به قابلیت، هر دو یه معناست. کما مره کما مرا در اون بحثای قبلی در همین اصابه گذاشتم چند خط قبل. الاشراق الصابع فی الامکان والوجوب والقوة والفعل وفی اثبات الطبیعه فی کل متحرکن وفی سبب الموت الطبیعی و فی الاشاره الى حدوث هذا العالم و ماهیت دنیا و آخره. به این ترتیب که خونده شد معلوم شد که در این اشراق 6 تا مسئله داره، 6 تا مسئله در این اشراق مطرح و این مسائل از باب الکلام یا جر الکلام. اولی رو که مطرح کردیم زمینه میشه برای دومی، دومی زمینه میشه برای سومی. ما در این مسائل هر کدوم رو که وارد شدیم به مناسبت وارد بعدی میشیم، مسائل از هم گسیخته نیستن، همه به هم مرتبطن. ارتباطا رو عرض میکنم الان. اولین بحثی که مطرح میکنیم فی الامکان و الوجوب، البته از اینجا مقدمات بحث در حرکت فراهم میشه و بحث طولانی ما در حرکت رو شروع، بحث طولانی حرکت رو از اینجا شروع میکنیم. امکان وجوب خب روشنه، ماده قضیه یا اینکه خاصیت ماهیتند یا خاصیت وجودند که میدونید هر سهشون هر سهجور گفته شده. در منطق امکان وجود به عنوان ماده قضیه به کار میرن، عنوان جهت ماده، قضیه ضروریه داریم، قضیه ممکنه داریم. در فلسفه بنابر نظر اصالت الماهوی ها امکان و وجود مربوط به ذات شی بود، مربوط به ماهیت بود. بنابر نظر ملا صدرا که اصالت الوجودی شد، مربوط به وجود شد، امکان امکان فقری شد و مربوط به وجود شد. در مقابلش هم وجوب آمد به معنی تأکد وجود و دیگه امر نسبی نبود. پس حالا بحث اول ما در امکان وجوبه که مسائلش رو مطرح میکنیم. بعد بحث بعدی قوه و فعله. یکی از اقسام قوه همین امکانه. قوه به اطلاقهای مختلفی به معانی مختلفی اطلاق میشه. یکی از معانی مختلف قوه امکانه. پس توجه میکنید که اگر بحث امکان رو شروع کردیم، خوبه که اسم دیگر امکان رو هم که قوه است ببریم. اسم دیگرشو که بردیم جا داره که تمام معانی قوه رو یا لااقل عمده معانی قوه رو ذکر بکنیم، چون شما عمده رو ذکر کرده نه تمام رو، تمام رو در شفا ذکر شده و اینجا عمده رو ذکر کرده. بعد و فی اثبات طبیعه فی کل متحرکن، مسئله سوم بعد از اینکه قوه و فعل مطرح میشه، این امرم اشاره میشه که اگر ما بالقوه بخواد به سمت فعل بیاد و فعل رو پیدا کنه، باید حرکت کنه، از قوه به فعلیت باید حرکت کنه. ببینید که اگه بحث قوه و فعل مطرح کردیم، بحث حرکت هم مناسبت پیدا میکنه، چون بالاخره خروج از قوه به فعل حتما به وسیله حرکته. خب حرکت عاملی میخواد، عاملش چیه؟ ثابت باید بکنیم که طبیعت عامله و فی اثبات طبیعت فی کل متحرکه، در هر متحرکی طبیعتی هست. طبیعت بعدا معلوم میشه و قبلا هم گفته شده همون صورت نوعیه شیه. صورت نوعیه هر شیعی مختزی مثلا حرکتیست. فرض کنید سنگ صورت نوعیش اختزا داره حرکت به پایین رو چون سنگینه، دود هر صورت نوعیش اختزا داره حرکت به بالا رو چون سباکه. بعضی حرکت دبرانی رو اختزا دارن، بعضی دبرانی حرکت مستقیم رو. البته طبیعت حرکت دبرانی رو اختزا نمی کنه. معتقدن که اون نفسه که حرکت دبرانی رو اختزا می کنه. طبیعت یکی از این دوتا رو اختزا می کنه، یا به علو یا به صفر، یعنی یا بالا می بره جسم رو یا پایین می ره، که این انشالله روشن می شه. و فی اثبات طبیعت فی کل متحرکه، خب هر حرکتی بالاخره به انجامی می رسه. این حرکت اگر در انسان و حیوان باشه، بالاخره منتهی میشه به انجامش که موته. و فی سبب الموت طبیعی، وقت بحث موت پیش میاد. ببینید بحث موت دنباله حرکته، چون پایان حرکته، پایان حرکت از قوه به فعل موته. وقت بحث میکنیم درباره موت طبیعی و موت اخترامی. موت طبیعی همین موت عادیه، موت اخترامی هم مثلا تصادف و عجل و معلق و اینا. بعد که بحث حرکت مطرح شد، حرکت رو که ما منحصر به انسان نمی کنیم، میگیم همه موجودات عالم در حال حرکت هست. بعضی ها حرکتشون مشهوده، بعضی ها با دقت معلوم میشه. پس همه عالم متحرکه. متحرکه یعنی چی؟ یعنی متغیره. فکل عالم حادث، فکل موجودات عالم حادث، چون حرکت یعنی تغییر، تغییر هم علامت حدوثه. پس همه افراد عالم، همه موجودات عالم ماده حادثند. لذا فصل اشارت الى حدوث هذا العالم، هذا العالم یعنی عالم ماده. خب این عالمی که حادثه بالاخره پایانی داره یا تا آخر هست؟ مسلم اینم پایان داره. هر حادثی که ازلی نیست ابدی هم نیست. اون موجودی ابدی است که ازلی هم باشه و حادث دیگه ابدی نیست. بنابراین بالاخره به یه جایی باید ختم بشه و اون آخرته. بنابراین از اینجا بحث دنیا و آخرت پیش میاد، چون اگر عالم حادثه و ابدی نیست، انتها پیدا میکنه. اون منتهاشو از انتهاش به بعد گفته میشه آخرت و خودش گفته میشه دنیا. لذا مسئله ششم پیش میاد و ماهیت دنیا و آخرت، بحث دنیا و آخرت پیش میاد. توجه کردین که این مسائلی که ما در اشراق هفتم مطرح میکنیم مسائل به هم پیوسته است. فکر نکنید که ما باید برای این مسائل شش تا اشراق ذکر میکردیم و عنوان میکردیم و الان یه مشت مسائل از هم گسیخته و غیر مرتبطه به هم رو در یک اشراق جمع کردیم که بی سلیقگی بشه. این کار نکردیم. همه این مسائل به هم مرتبطن و مناسبت داره که ذیل یک اشراق ذکر بشه. حالا وارد بحث میشیم. امکان رو ابتدا معنا میکنن و بعد به اون بحث معروفی که آیا امکان وجود خارجی داره یا نداره اشاره میکنن و بعد توضیح میدن که امکان وصف چه موجوداتی است و بعد هم نسبت بین امکان و وجود ذکر میشه و بعد از این بحث امکان که امکان ماهوی است وارد بحث در امکان استعدادی میشن و بحث در امکان رو به این ترتیب تموم میکنن. پس مباحثی که در اینجا داریم ابتدا معنای امکان، یعنی امکان ماهوی، امکان ذاتی، بعد این بحث که آیا امکان در خارج وجود داره یا نداره، سوم این بحث که این امکان وصف چه موجوداتی است، وصف موجودات مادی است یا مجردات هم ممکنه، چهارم این بحث که نسبت امکان و وجود چیه و پنجم بحث امکان استعدادی است که از امکان ماهوی دیگه خارج میشه، که چهار تا بحث درباره امکان ماهوی و امکان ذاتی داریم و بحث دیگری داریم، یعنی تقریبا دو تا بحث درباره امکان استعدادی داریم و بحث امکان وجود همینجا تموم میشه و بحث وجود رو مطرح نمی کنه، فقط امکان رو مطرح می کنه، چون بحث وجود قبلا شده در اشاقه، در شاهد ثالث که قبلا خوندیم. در تعریف امکان و در معنی امکان گفته میشه امکان سلب ضرورت طرفینه، یعنی سلب وجود، سلب ضرورت وجود و ضرورت عدم. چیزی که نه وجود برای ضروری است و نه عدم برای ضروری است ممکن الوجوده. اونی که وجود برای ضروری است واجب الوجوده، اونی که عدم برای ضروری است ممتنع الوجوده و اونی که هیچ یک از این دو تا برای ضروری نیست ممکن الوجوده. این تعریف ال امکان معناه سلب و ضرورت الوجود و العدم عن الماهیه. عن الماهیه رو توجه کنید، متعلق به سلب و آوردنش به این مناسبتی که ایشون بفهمونه منظور اون امکان ماهوی نه امکان فقری، چون در امکان فقری این تعریف درست نیست. امکان فقری یعنی تعلق وجود به وجود غنی، تعلق وجود به وجود غنی میگن امکان فقری. این تعریف رو نمی کنن دربارش. این تعریف در مورد ماهیته، یعنی وقتی میخواد وجود رو به ماهیت نسبت بدید، اگر این وجود ضرورت نداره برای ماهیت یک، عدمش هم ضرورت نداره برای ماهیت دو، میتونید بگید این ماهیت ممکنه، این نسبت به وجود عدم مساویست. پس سلب ضرورت وجود و عدم میکنیم از ماهیت. این مطلب اول. مطلب دوم این که امکان وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره. این یه بحث خیلی مفصلی است که ایشون فقط به صورت یک عنوان بهش اشاره میکنه، وارد بحث اصلا نمیشه. درباره امکان سه قوله. یه قول اینه که امریست عقلی، وجود خارجی نداره، ذهن ما تعقلش میکنه و در همون ذهنم ماهیت به این امر عقلی متصف میشه. پس خود این صفت در عقل، اتصاف به این صفت هم در عقله. اونی که در خارجه فقط موصوفه، موصوف در خارجه، وصف در ذهن، اتصاف هم در ذهن. این یک قول. یک قول میگه که موصوف در خارجه، همچنان که موصوف در خارجه وصف هم در خارجه، اتصاف هم در خارجه. یعنی امکان امر خارجی است، امر واقعی است، امر عقلی و ذهنی نیست و اتصاف اون موصوف هم یا اون ممکن الوجود هم به امکان اتصاف واقعی و خارجی است. مثل قیام که برای زید واقعیت داره و اتصاف زید به قیام هم در خارجه. اگرچه ذهن من اون قیام رو میفهمه ولی تنها ذهنی نیست، در خارج هم قیام هست، اتصاف زید به قیام هم هست. این قول دوم. قول سوم قول خود ملا صدراست، میگه وصف عقلیست، اتصاف به این وصف خارجیست، موصوف خارجی، وصف عقلی، اتصاف به این وصف هم خارجی. یعنی مثلا انسان که موصوف میشه به امکان، که ماهیتیست موصوف میشه به امکان، این انسان در خارج هست، امکانش دیگه چیزی نیست که در خارج باشه، اما اتصاف به امکان در خارج یعنی واقعا این ممکنه، واقعا این ممکنه، ولی امکان یه چیزی نیست که ما در خارج مثلا داشته باشیم. در خارج ما چیزی که داریم ماهیت هست و وجود، حالا ماهیت هم به همون ترتیب که داریم. امکان دیگه یه چیزی نیست که در خارج داشته باشیم که رابطه بین این ماهیت و وجود باشه. امکان یه همیست که ما از این که ماهیت میتونه این وجود رو داشته باشه و میتونه نداشته باشه ما انتظار میکنیم. پس امکان یه امر عقلیه، اما اتصاف به امکان یعنی این که واقعیتی رو، واقعیت این که این ماهیت میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه، این در خارجه. یعنی این امر واقعیه که این ماهیت میتونه وجود داشته باشه میتونه وجود نداشته باشه، این امر واقعیه. اما امکان به معنای تساوی یه امر انتزاعیه که عقل ما میگیره. میفرماید و هو صفت عقلیه. با همین مطلب مسئله دومشون تموم میکنه، یعنی امکان صفت عقلیه است، صفت خارجی نیست. البته در جای خودش گفته اتصاف به این امکان خارجی است که اینجا دیگه اشاره نکرد. عروض در ذهن، اتصاف در خارج. البته اینجا عروض را هم با اتصاف یکی میگیریم، نه خود وصف رو میگه در خارج نیست، خود وصف امکان رو میگه در خارج نیست، اما عروضش، عروض از جانب وصف، اتصاف از جانب موصوف، این در خارج، در خارج هست. بر اتصاف از طرف عروض ایشون اصلا عروض مطرح نمی کنه، عروض مطرح نمی کنه، اتصاف رو مطرح می کنه که از جانب موصوف داشتن این صفت، یعنی چیزی در این موصوف هست که ما از اون چیز میتونیم امکان رو به دست بیاریم، ولی امکان هم رقیه. بالاخره وقت عروض در ذهن، اتصاف در خارجه. نه نمیخوام بگم نظر خاصی شونه، اصلا نظر ایشون اینه، حالا دیگران هم گفتن بله خیلی ممکن گفته باشه. بله. بله البته خب مطالبی عرض کردم هست، اسفار مفصل بحث کرده، اینجا عنوان رو گفته، من هم به حد عنوان حرف زدم، یه توضیحات بیشترش رو و در جای خودش خونده بخونم. مسئله سوم، مطلب سوم، مطلب سوم اینه که چه موجود، ایشون میفرماد فقط موجودات مادی، موجودات مجرد موصوف به امکان نمیشن، نه در خارج و نه در نفس الامر، بلکه اگر موصوف میشن فی بعض مراتب نفس الامر موصوف میشن. توضیح مطلب اینه که ما در وقتی که موجود نیستیم امکان رو داریم، ممکن رو وجود هستیم ولی موجود نیستیم، ولی وقتی موجود میشیم به لحاظ وجودمون دیگه امکان رو وجود نداریم، واجب بالغیری، به لحاظ وجودمون واجب بالغیری، به لحاظ ماهیتمون هنوز ممکن وجودیم. یعنی باز اگر به ماهیتمون توجه بشه با قطع نظر از وجود، به ما گفته میشه ممکن الوجود، میتونیم باشیم میتونیم نباشیم. البته الان با توجه به وجود نمیتونیم بگیم میتونیم باشیم میتونیم نباشیم، حتما هستیم. با توجه به وجود میتونیم نباشیم غلطه، اما به لحاظ ذاتمون که با قطع نظر از وجود میتونیم بگیم هستیم، میتونیم باشیم میتونیم نباشیم. پس به لحاظ ذات و ماهیت با قطع نظر از وجود، حتی در فرض داشتن وجود هم ممکن وجودی، ولی نه با قطع نظر از وجود. اگر نکنیم، اگر قطع نظر از وجود نکنیم، خود وجود رو ملاحظه کنیم، دیگه نمیتونیم بگیم ممکن وجودی. اینجا باید واجب الغیر باشیم. این در مورد ما که قبل از اینکه وجود بگیریم به تمام مراتب ممکن وجودیم، یعنی به همه لحاظ. اما بعد از اینکه وجود گرفتیم به لحاظ ماهیت اون ممکن وجودیم، به لحاظ وجود اون دیگه نه. ماهیت من حیثیه، چرا ملاحظه میشه نه در زمین موجود باشه، هرچی اون ماهیت موجودن به قولشون اعتبارش در ذهن هر کدوم که باشه. شما ذهنتون قبلا گفتین قدرت در تو ملاحظه کرد، من هیچ سویی هم ملاحظه شد ببینیم اتما ممکن رو بوجود اینه که در خارج هست که واجب الغیره،
ماهیت داره،
ماهیت داره. ماهیت داره. برای در خارج در خارج نممکن نیست، در خارج واجب الغیره. به لحاظ ماهیتش ممکنه،
ماهیت در خارج هسته.
بله ماهیتی در خارج هسته،
در
به لحاظ این که موجود واجبه، به لحاظ این که ماهیت، به لحاظ ماهیتش ممکنه. شما وقتی میگید ممکنه، ماهیتش رو جدا ملاحظه میکنید. چرا ماهیت به نیستی هست؟ یعنی شما وقتی این ماهیت رو قطع نظر کردید از وجود، نمیگیم ماهیتی که در خارج از منیستی، هیچ کی نمیگه ماهیتی که در خارج نمیتونه منیستی باشه، اصلا بلا در خارج نیست. میگیم این ماهیت را اگه من حیثیه ملاحظه کردید، همین ماهیتی که در خارج تو هم و متحد با وجوده، اگه من حیثیه ملاحظهش کردید میشه ممکن، و همیشه میشه این ماهیت رو من حیثیه ملاحظهش کرد ولو کنار وجوده. پس به این لحاظ ممکنه. ما میخوام لحاظ کنیم یا نکنیم، ممکن هست به لحاظ خودش،
به لحاظ
خودش، نه به لحاظ وجودش. در خارج درست میکنم، بله ذاتن داره امکانه به لحاظ وجودش موجوده. بله پس توجه شدید که ما قبل از اینکه موجود بشیم به تمام معنا و به تمام مراتب ممکن، بعد از اینکه موجود شدیم به لحاظ ماهیتمون ممکنیم، نه به لحاظ وجودمون ممکن باشیم، به لحاظ ماهیتمون ممکن. اما عقول، مبدعات، مبدعات یعنی موجوداتی که ماده و مدت ندارن. یه زمانی توضیح دادم مبدعات رو در مقابل مشبهات و مخترعات. مبدعات یعنی موجوداتی که ماده و مدت ندارن. ماها مسبوق به ماده ایم، یعنی قبلا باید ماده ای باشه بعد صورت ما رو قبول کنه، نطفه میاد صورت انسانی رو قبول میکنه. مسبوق به مدت هم هستیم، یعنی قبلا یه زمانی گذشته که ما در اون زمان نبودیم. ما هم مسبوق به ماده ایم، هم مسبوق به مدت ایم. ماها رو میگن مادیات، میگن مکونات، میگن کائنات. اما یه موجوداتی هستن که نه مسبوق به ماده، نه مسبوق به مدت، یعنی نه قبلشون زمانی بوده که اینا در اون زمان معدوم باشن، نه قبلشون مادهی بوده که استعداد اینا رو هم کنه و بعدا صورتشون رو بگیره. اینا رو میگیم موجودات مبدع، مثل عقول، عقول مبدعات. البته در این بین مخترعاتی که چون مورد حاجتمون نیست عرض نمی کنم، که مثال زدن به افلاک. اما موجودات مبدع یعنی موجودات مجرد، اینها سابقه عدم ندارن. پس اون امکانی رو که برای امکان اولی رو که برای ما بود اینا ندارن. یعنی ما این امکانی داشتیم قبل از اینکه موجود بشیم، ممکن الوجود بودیم. این امکان دیگه برای مبدعات نیست، مبدعات امکان سابق رو ندارن. اینا از ازل موجود بودن تا ابد هم موجودن به نظر فلاسفه، یعنی همواره واجب الغیر هست. هرگز اون امکانی رو که ما داشتیم اینا ندارن، ولی یه دونه از یه امکان دوم ما رو دارن، امکان در حال وجود رو که به ماهیتمون ملاحظه میشد، میگفتیم ماهیتمون ممکنه، ماهیت من حیثیه، یعنی ماهیتمون ممکنه. این رو عقول هم دارن، یعنی در همون فرض وجودشون دارای ماهیت هست، اگر به ماهیتشون تنها نظر کنیم ببینیم این ماهیت میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه، به این لحاظ اینا ممکنه وجودند. بله؟ نه امکان ماهی بحثه، امکان فرقی بحث نیست. ماهیت رو، ماهیت این عقل رو ملاحظه میکنی و میگی ممکنه. الانی که موجوده ممکنه، یعنی با فرض این که موجوده واجبه، ولی وقتی در همین ظرف وجود ما از وجودش قطع نظر میکنیم، خود ماهیت ملاحظه میکنیم، میبینیم ماهیت میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. یعنی ماهیت ماهیتی نیست که ذاتن موجود باشه مثل خدا، بلکه ماهیتی است که اگه بخواد موجود باشه احتیاج به افاضه داره، پس میشه ممکنه وجود، به لحاظ ماهیتش ممکنه وجوده. و همونطور که میدونید ماهیت یکی از مراتب نفس الامره، یعنی شی به لحاظ تقرر ماهویش یه واقعیت داره، به لحاظ وجود خارجیش یه واقعیت داره، به لحاظ وجود ذهنیش یه واقعیت داره، به لحاظ وجود اعتباریش یه واقعیت. اینا مراتب واقع هست که موجود ممکنه در مرتبه تقرر ماهوی باشه، میگیم نفس در نفس الامر هست، در خارج موجود باشه، در ذهن موجود باشه، در دعا اعتبار موجود باشه، در همه حال میگیم این در نفس الامر هست. مراتب نفس الامر متعدده، یکی از مراتب مرتبه تقرر ماهوی است. عقول فقط در همین مرتبه اخیری که عرض کردم ممکن الوجود هست، در مرتبه های دیگه نه. اولا مرتبه ذهنی که اینا در ذهن ما نمیان، مرتبه ذهنی برای ما ندارن، چون ما نمیتونیم اینا رو به صورت علم حصولی تصور کنیم. علم حضوری هم که وجود ذهنی نیست، هم وجود خارجیه. اعتبار هم همینطور، ما اینا نمیتونیم اعتبار کنیم. اجمالا یه چیزی تعقل میکنیم، ولی اون اجمالا اونا نیستن، یه چیز دیگه است، صورتی از اوناست، نمونه از اوناست. حالا اینا مرتبه نفس الامرشون منحصر به ماهیت نیست، ماهیت مثل ماهیت ما یکی از مراتب نفس الامر. در این مرتبه از مراتب نفس الامر اینها ممکنند، در بقیه مراتب واجب بالغیرند. در وقتی که وجود دارن، وجود خارجی دارن که همواره این وجود برشون هست، واجب بالغیرند، در اون وقت ممکن نیستند. پس عقول ممکن الوجود نیستند، واجب الوجودند، منتها واجب الوجود بالغیر، در خارج ممکن الوجود نیستند. یعنی خارجان اگر ملاحظه کنید ببینید همیشه همراه وجوده، همیشه همراه وجوده، پس همیشه واجب بالغیر. در نفس الامر هم ممکن وجود نیست، یعنی در تمام مراتب، بلکه در مرتبه از مراتب نفس الامر که فقط مرتبه ماهیت خالصه، در اون وقت ممکن وجوده. فرقش هم با واجب در همینه، واجب اصلا امکان براش نیست، همش واجبه، اونم واجب به ذاته. اینا امکان براشون در یه مرتبه هست، در مراتب دیگه امکان نیست، وجوب هست، اونم وجوب بالغیر. دو تا فرق دارن، یکی این که در یه مرتبه امکان دارن در حالی که واجب در هیچ مرتبه امکان نداره، یکی این که در بقیه مراتب اینا وجوب بالغیر دارن و واجب وجوب به ذات داره. پس روشن شد که موجودی که ماده نداشته باشه نمیتونه موصوف به امکان بشه، یعنی مبدعات نمیتونن موصوف بشن به امکان، نه در خارج موصوف میشن نه در نفس الامر موصوف میشن، بلکه فقط در مقام تقرر ماهوی و به لحاظ ماهیت من حیثیتشون متصف به امکان میشن، و این یکی از مراتب نفس الامره. چه فرق
اگر خارج در نظر بگیرید که خود ممکن است دو ترکیبی و وجود این در مورد هم مجرد از ترکیب مادی است، هم تغییری که من سوال کردم جواب نمیدید، هم تغییری که ما در مورد ماهیت چیزهای دارای مادی میکنیم که در خارج هم با قطع نظر از لحاظ ذهنی دارای امکان هستند، مجردات هم در خارج با قطع نظر از لحاظ ذهنی به لحاظ ماهیتشون دارای امکان هستند،
ولی به لحاظ ماهیتشون فرقشو اشاره کردم، فرقشو همین. بله
پس ما سه تا امکان داریم، یه امکان داریم در مرحله ماهیت من ریسوگیر که با این با ماهیت فرق، یه امکان داریم به لحاظ خود ماهیت وجوده این مجرد کرده آسان فرق نمی کنه، فقط یکی سابقه عدم نداره،
نه اون دومی و اولی یکیه. ماهیت منحیسوهیت در ضمن ماهیت موجوده هست، اونتا ما باید منحازش کنیم. بله ماهیت منحیسوهیت که به قید منحیسوهیت باشه، ولی ما خود ماهیت رو میگیم با قطع نظر از وجودش. حالا میخواد اسمش رو بذارید ماهیت منحیسوهیت یا چیز دیگه، ماهیت با قطع نظر از وجودش ممکنه.
بله این در ضمن مجرد در خارج هم هست، در ضمن مادی هم
هست. بله مجرد فقط در همین، مجرد فقط در همین حال ممکنه، در حالات دیگه ممکن نیست. فرق همون سابقه امکانه که این موجود که مادیه چون سابقه عدم داشته امکان داشته کاملا، یعنی نه اینکه بگیم به لحاظ ماهیتش ممکن بوده، واقعا ممکن بوده، اما عقول سابقه عدم نداشتن، یعنی یه وقتی نبوده که اینا واقعا ممکن باشن، بلکه هر وقت ممکنن به لحاظ ممکنن.
مثلا امکان داشتن به سابقه عدم و غیر سابقه عدم فرق بین موجودی کلمی در همین ما یه گفتیم امکان با این هر دیگه اگه عددی هم باشه امکان باشه.
بله الان هم همین رو بگیم، ببینید تفکیک نمیشه، ببینید یعنی در ذهن شما تفکیک نشده ظاهرا. ما میگیم که عقول همیشه وجود داره،
همیشه
ممکنن، ولی ممکنن به چه لحاظ؟ به لحاظ ماهیتش. خب ما در وقتی موجودیم به لحاظ ماهیتمون ممکنیم، در وقتی موجود نیستیم چطور ممکنیم؟ به لحاظ ماهیتمون یا اصلا ممکنیم یه لحاظی نداره، چون چیزی دیگه نداره، وجودی که نداره. چرا مقام تقرر ماهوی هست؟ باشه در ذهن میشه
از این جهت بین موجودات مادی و غیر مادی فرق،
یعنی یه زمانی بر موجودات غیر مادی گذشته که ماهیت منحیسوهیه باشن؟
نه
نگذاشته دیگه، پس در اون زمان اینا چیز نداشتن، ماهیت امکان نداشتن، امکان این صورت رو نداشت.
آن چیزی که ماده ندارد اصلا زان لازم مستطور به امکان نمیشه.
تصریح میکنه میگه در وقت وجود متصف به امکان میشه به لحاظ ماهیتش، تصریح میکنه که به لحاظ ماهیتش متصف به امکان میشه، اما خودش متصف به امکان نمیشه. چرا؟ چون خودش مرکب از ماهیت وجوده، به لحاظ خودش همیشه وجود داره، متصف به امکان نمیشه. مثل ما به لحاظ وجودمون ممکن نیستیم، به لحاظ وجود واجب بر غیریم، به لحاظ البته امکان ماهوی عرض میکنه، اما به لحاظ وجودمون امکان فقیر داریم، امکان فقیر عقول هم دارن، اون اصلا مورد بحث ما نیست، امکان ماهوی مورد بحث ماست. در امکان ماهوی که مورد بحث ماست، ما به لحاظ ماهیتمون در همون ظرف وجودمون ما ممکنیم، اما به لحاظ خودمون ممکن نیستیم، چون واجب الغیری. عقولم چون همیشه مثل ما هستن، یعنی همیشه مثل ظرف وجود ما هستن، همیشه وجود دارن، پس هیچ وقت به لحاظ خودشون ممکن نیستن، به لحاظ ماهیتشون ممکنن. هیچ فرق نمیکنه، عرض میکنم در این جهت فرق نمیکنه، ولی ما یه زمانی بوده که ماهیت بودیم و وجود نبودیم، اون وقت ما امکان رو داشتیم، عقول اینو نداره. بعد توضیح میده چرا در یه حالت متصف امکان میشه، اینو اول میگه بعد استثنا میکنه. با این توضیحی که عرض میکنه دیگه اشکالی باقی نمیمونه، ایشون نمیگه اصلا متصف امکان نمیشه، اول میگه متصف امکان نمیشه، بعد استثنا میکنه، میگه در همون ظرف وجود متصف امکان میشه به لحاظ ماهیتش، ولی خودش متصف امکان نمیشه، چون خودش همیشه همراه وجود هست، هیچ خالی از وجود نیست. ما ها خالی از وجود بودیم متصف امکان میشدیم، خودمون متصف امکان میشدیم و در ظرف وجودمون ماهیتمون متصف امکان میشه، اما اونا چون همیشه در ظرف وجودن خودشون دیگه متصف امکان نمیشن، چون خودشون ماهیتن دو وجود، ماهیتشون فقط متصف امکان میشه. از این جهت که ماهیت متصف امکان میشه در ظرف وجود، ما با اونا مشترک، ولی از این جهت که خودمون متصف امکان میشیم در ظرفی که وجود نداشتیم، اونا دیگه این حالت رو ندارن، چون هیچ وقت نبوده که ظرف وجود نداشته باشه، همیشه ظرف وجود داشته، پس اونا دائما واجب الغیرن. از نظر خارج و نفس العقل واقعا واجب الغیرن، از نظر مرتبه ماهیت ممکنه که یکی از مراتب نفس العقل باشه. ایشون تصریح داره به این مطلب الان میخونه، لا یوسف بها ما لا ماده له فی الخارج ولا فی نفس العقل. این فل خارجه ولا فی نفس الامر رو مرتبط نکنید به مالا و دتله، اینطوری بخونید: ما لا مادت الله فی الخارج ولا فی نفس الان، چیزی که نه در خارج ماده داره و نه در نفس الان ماده داره. اینجوری نخونید. این فی الخارج ولا فی نفس الان مربوط به لا یوسفه. ما لا مادت الله لا یوسف بها، یعنی به این صفت عقلیه، نه در خارج یوسف و نه در نفس الان یوسف. نه در خارج متصف به نفس الامر این صفت عقلی یعنی امکان میشه و نه در نفس الامر متصف به امکان میشه. این تیکه که عرض کردن مهم بودا، این لا فی الخارج لا فی نفس الامر رو به ما لا مادت الله ارتباط ندید، ارتباطش بدید به لا یوسف. فن مبدعات. خب اگر شما این قانون کلی رو گذاشتید که گفتید موجودی که ماده نداره اتصاف در خارج و نفس الامر به امکان پیدا نمی کنه، این لازمش اینه که مبدعات اتصاف پیدا نکنن و همیشه واجب باشن. وقتی ایشون توضیح میده میگه مبتدعات یعنی مجردات، اینا اگر متصف میشن در ظرف وجود به لحاظ ماهیتشون متصف میشن، به لحاظ خودشون دیگه متصف نمیشن، برخلاف ما که به لحاظ ماهیت متصف میشیم در ظرف وجود و به لحاظ خودمون متصف میشیم در ظرف غیر وجود. فالمبتدعات انما لها فی نفس الامر، یعنی برای مبتدعات فی نفس الامر الوجود والوجوب، منتها وجوب غیر امکان نداره. در نفس الامر خودشون امکان ندارن. لها فی نفس الامر وجود است و وجوب، نه امکان. ولی هیه ممکنتون به حسب اعتبار ماهیتها من حیث هیه، یعنی معقت نظر. این معقت نظر تفسیر من حیث هیه است، چون من حیث هیه اینا اصلا نیستند، اینا هیچ وقت ماهیتشون من حیث هیه نیست، چون همیشه همراه وجود بوده. پس منظورون از من حیث هیه یعنی معقت نظر، یعنی شما نظر به ماهیت تنهاشون بکنید، از جائلشون که بهشون وجود داده قطع نظر بکنید، خود ماهیت ملاحظه کنید، خود ماهیت ملاحظه کنید ممکنه. و هی یعنی مبدعات ممکنند به حسب ماهیت، به حسب اعتبار ماهیتشون من حیث هیه، یعنی به حسب این که قطع نظر کنیم از استنادشون الی جائل و حتان، به این ملاحظه میشن ممکن. حالا یه اشکالی پیش میاد که اگه شما قطع نظر از جاهل کردید، اینا رو معدوم کردید. با قطع نظر از جاهل اینا معدوم شدن، نه ممکن. جواب میده که ما اعتبار نمی کنیم جاهل رو، نه اعتبار می کنیم عدم جاهل رو. عدم اعتبار جاهل است، نه اعتبار عدم جاهل. یعنی ما جاهل رو توجه نمی کنیم به جاهل، نه که جاهل نیست، نه که میگیم نیست، نمیگیم نیست، میگیم ما بهش توجه نداریم. از توجه نداشتن ما لازم نمیاد که اون معدوم بشه و نتیجتا مبدعات هم معدوم بشه. ول عدم و اعتبار شی لا یوجب اعتبار عدمه. اگر شما چیزی رو یعنی جاهل رو اعتبار نکردید، به این معنا نیست که عدمش معتبر شده که نباشه و نتیجتا مبدعات منتفی بشن. شما جاهل رو نظر نمی کنید یا به وجود توجه نمی کنید یا به جاهل توجه نمی کنید، ماهیت معدوم نمی شه، ماهیت میشه ممکن. صحیحه یعنی این مبدعات ممکنند، اما لا فی نفس الامر در واقع ممکن نیستند، چون همیشه می بینید همراه وجودند. بل فی مرتبت من مراتب نفس الامر، که فقط مرتبه تقرر ماهوی است. نه عرض کردم لا فی نفس الامر فی مراتب، تمام مراتب اون اشاره کردم، در خارج و در واقع. نفس الامر این تمام مراتب واقع، اینطور نیست که در تمام مراتب واقع و در خارج متصف بشه، بلکه ممکنه در جزئی از مراتب واقع و در مرتبه‌ای از مراتب واقع متصف بشه.
در خارج در حالی که قطع نظر می‌کنیم،
خارج یکی از مراتبه،
در اینجا متصف میشه
نمیشه.
شما معلومه که این قطع نظر به معنی اعتبار عدم نیست.
بله.
به لحاظ خارج،
به لحاظ خارج وجود داره.
ماهیت هم
هست. نه، به لحاظ خارج متصف امکان نیست. به لحاظ ذهنتون که این رو شما تصور میکنید، مجردش میکنید، به اون لحاظ میشه ممکن.
ما موجودی که ماهیت به نیست و یه درده متصف امکان میشه. این که بحثش جداست. میشه.
اصلا خارج بود و درست کردم
که
این چیزی
که در خارج هر
ماهیتی
که
ما ازش
لازم
کنید
وجودش رو،
اگه ماهیتی از خارج هست این متصف امکان میشه نمیشه؟ نه متصف، نه این رو از نکردم. ماهیتی که با قطع نظر از وجودش
در ادامه توضیح میده، یه این چیزی در
به لحاظ ماهیت بله.
بعد در خارج ها.
علی لحاظ میخواد.
باشه. به لحاظ ماهیت در خارج متصل نیست.
نه، تا لحاظ کردی دیگه بحث خارج نیست. در خارجش میگه متصل نمیشه. در مراتب نفس الان فقط در مرتبه ماهیت متصل میشه. در مرتبه ماهیت متصل میشه. در مراتب دیگه که از جمله مرتبه خارج مرتبه خارجی که این تصریح میکنه متصل نمیشه.
ولی خب
در خارج نه متصل نمیشه.
در خارج ممکن نیست.
همین دیگه بله.
ماهیت داره.
در خارج ممکن نیست. چرا ماهیت داره؟
در این ماهیت داره ممکن.
اگر شما نه ماهیتش رو تو ذهنتون تصور میکنید جداش
به امکان که بسید دیگه ماهیت در ذهن بعد بگیم بسید در خارج ماهیت نداره
در خارج متحده چرا در خارج ماهیت من نمیگم که عقل ماهیت نداره که عقل ماهیت داره ماهیتش در خارج همراه وجودشه پس خود این شی ماهیت تنهایی ممکنه بله ولی ماهیت تنهایی کجاست
بلا وجودش واجبه بلا ماهیتش در خارج ممکنه
آخه ماهیتش در خارج جدا از وجودش نیست که
وجود به بلغه با امکان ذاتی با جمع میشن دیگه عدم مجامع که ما
جمع میشن اینو توضیح میدیم
عدم مجامع
اینو جمع جمع میشن توضیح میدیم ببینید همین جمع معنی جمعش هم همینه که این عقل این موجود مبدع و مجرد که به لحاظ وجودش واجبه در خارج شما میتونید وجود ازش بگیرید نمیشه پس همیشه واجبه در خارج همیشه واجبه اما در وقتی که لحاظ میکنید ماهیتشو و لحاظ نمی کنید وجودشو این مال کجاست؟ مال خارجه مال ذهنه مال ذهنه عدم مجامعه؟ بله
حدوث ذاتی داری هم
حدوث ذاتی منش همینی که عرض میکنه
بگیم برای دموشیست در خارج
حدوث ذاتی یعنی چی؟
یعنی در خارج حلاکت ذاتی داره
به لحاظ ماهیتش
در خارج
یعنی با قطع نظر از وجودش بله دیگه
اگر شما بیارید تو ذهن که اصلا قطعی داشت همه هر کنی که این در خارج امکان ذاتی با
حالا بله حالا البته منظورشون همون ذهنه که حالا عرض کردم این بخونیم ولا محذور فی اذ الامکان مفهوم عدمی و عدم الشی فی نحو من نفس الامر لا یوجب و عدم و حوشی نفسل هم امکان مفهوم عدمیست عدمشه یعنی عدم وجود یعنی عدم وجود که بشه امکان امکان مفهوم عدمیست یعنی عدم ضرورت ضرورت عدم و ضرورت وجود پس عدمشه یعنی عدم وجود یعنی عدم ضرورت و عدمشه یعنی ضرورت نداشتن ضرورت نداشتن عقول فی نحو من نفس الامر در یکی از ظروف نفس الامر لا یوجب عدم همون وجوب رو عدم همون شیء رو عدم همون وجوب رو فی نفس الامر اگر ببینید در یه ظرفی این عقل واجب بالغیر نیست بلکه ممکنه نمیتونید بگید در تمام ظروف ممکنه و در تمام ظروف وجوب رو نداره ما در بعضی ظروف وجوب نداریم اما اونا چون در تمام ظروف موجودن در تمام ظروف هم وجود دارن فقط در یه ظرف وجود ندارن و اون ظرف ماهیتشونه که لحاظ بشه فالمبدعات ضروریت الوجود فی الواقع ممکنت الوجود فی بعض الاعتبارات مبدعات در واقع ضروریت الوجودن به لحاظ چین که در واقع خالی از وجود نیستن چون خالی از وجود هرگز نیستن پس ضرورت الوجودن اما در بعض اعتبارات و وقتی که ما ماهیتش رو اعتبار میکنیم و جدا میکنیم از وجود که میره تو ذهن وقت ممکنه الوجودن فی بعض اعتبارات